بحث تحریم و تحریف، خب همونطور که شما و شنوندگان عزیز هم مستحضر بوده و هستند، یکی از شگردهای استعمار بوده و هست که دائما داره تغییر میکنه و دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته و الان هم در این خصوص تغییراتی رو به شکل و شیوه نوین دارن ارائه میکنن. استراتژی دشمنم از همین طریق بوده که به اهداف خودشون برسن. خب چرا این شگردها رو به کار میبرن و ناکامیشون در عرصه های مختلف چطور و چگونه بوده؟
خب تو بحث شگردهای دشمن در ابتدای اشاره بهش کردم خدمت شنوندگان عزیز. دشمن برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه و برنامه‌ریزی طولانی مدتی کرده برای استفاده از منابع زمینی و زیرزمینی کشورهای دیگه.
بله.
شما اگر نگاه تو تاریخ آفریقا رو شما نگاه بکنی، میگه تمام طلاها و تمام منابع زمینی منطقه جنوب و جنوب غرب آفریقا رو دشمن به وسیله خود آفریقایی هایی که مستعمره و به عنوان برده قرار گرفته بودن، اینا رو چه بار میکرد؟ به کشتی میزد و بار میکرد و به سرزمین خودش میبود. تو جایی که رسید که استعمار پیر میگفت که در استعمار انگلیس آفتاب غروب نمی کنه. همه اینا حاصل استراتژی هایی است که اونها از زمان قدیم برای خودشون بستند و حق خودشون می دونن برای اینکه از منابع جهان استفاده بکنن برای مدیریت جهان تو این عرصه. خب تو این عرصه ملت ها روز به روز دارن هم آگاه تر میشن، هم بصیر تر میشن، هم داناتر میشن، هم رسانه ها به عنوان بازوی اطلاع رسانی و اخبار و اطلاعات آخرین اخبارها رو حتی به ثانیه در اختیار مردم میذارن. تو این عرصه کار برای دشمن کمی سخت تر هست. مطمئنن اینا دارای اتاق فکرهایی هستن که شگردها رو تعریف میکنن. یک بار که دستشون هست میان با زور و با اسلحه و میان به منابع دسترسی پیدا میکنن. یه بار که اگر نتونستن با زور میان از بیرون توطئه میکنن، انقلابهای رنگی رو را میندازن به عنوان استراتژی برای اینکه حکومتها رو به زانو در بیارن و بتونن بر منابعشون مسلط بشن. افرادی که مورد توجه خودشون بیارن رو حکومتها بذارن. و یک بار هم جنگ اتفاق میفته و الان هم بحث تحریم و تحریف اتفاق افتاده تو کشورها. مطمئنن کشور ما به عنوان نماد و الگوی مقابله با استکبار در جهان زبان زد خاص عامه.
بله.
شما نگاه بکنین ما با این استراتژی که به کار بردیم تونستیم کشورهای ابرقدرتی رو کنار خودمون و با خودمون همراه بکنیم. توش در جنگ سوریه شما نگاه کنید، این اتاق فکر ماست که روسیه میاد تو کنار ما قرار میگیره و با داعش، با اون همه داعشی که تو تا دندان مسلح شده و تو جامعه داره از به هیچ چیز رحم میکنه مقابله میکنه، یا کشورهای مثل چین و کشورهای دیگه که اینا میان در کنار ما و از استراتژی های ما در جامعه بین‌المللی گهگاهی دفاع میکنن. اینا استراتژی های ما هست. در کنار این ما استراتژی های غرب، استراتژی های جبهه غرب، جبهه استعمار رو نباید ازش غافل بشیم.
بس.
همون مباحثی که الان گام به گام اینا دارن جلو میان، اینا بیان با استراتژی های مختلف جلو میان و با شگردها هدفشون هم چیزی نیست جز تسلط بر ملت ها و قارت منابع. شما فکر بکنید اگر منطقه خاورمیانه آرامش داشته باشه، اسلحه های آمریکایی و اروپایی به کجا فروش بره؟ کارخونه هایی که 300 سال الان دارن تولید میکنن تعطیل میشن، میرن پی کارشون. شما نگاه بکنید توی جامعه آفریقا جوانی که لباس نداره بپوشه، غذا نداره بخوره و یه دونه سلاح آخرین مدل روی دوشش دارن با همدیگه میجنگن.
بله.
اختلاف بنداز و حکومت بکن. اگر اینها در آرامش قرار بگیرن، منابع جهان به اندازه‌ای هست که کشورهای جهان و تمام مسلمی تمام مستضعفین رو بیاد چیکار بکنه بهشون برسه و جامعه در کمال آرامش به زندگی خودشون ادامه میده. برآورده ها نشون داده اینها خرج و هزینه هایی که صرف تولید سلاح و جنگ ابزار میکنن، اگر یک هشتم اینو صرف رسیدگی به ملت ها بکنن، هیچ گرسنه‌ای سرشو شب زمین نمیذاره.
این که شما میفرمایید، خیلی خوب، بحث عظیم و بزرگی هست در بحث اسلحه.
بله.
اسلحه ببینید انقدر اینا نوجوان مرد هستند، بحث اسلحه و بحث سلاح‌ها و جنگ افزارها اینا به کنار که نسل کشی و کودک کشی و اینها میکنن، در خیلی از مسائل دیگه حتی با جون انسان‌ها به صورت علنی مثل همین کرونا که الان گریه
بازی میکنن، راحت بازی میکنن،
کل جهان هست دارن بازی میکنن
با مردم خودشون، برای اینکه به اهداف خودشون برسن، برای اینکه سیاست‌های اگر ما 1% بگیم که این بحث کرونا یک سیاست حمله بیولوژیک و مباحث دیگه هست، اینا ببین با ملت خودشون هم برای اینکه استراتژی هاشون به زمین بشینه، مثلا یک استراتژی این باشه که آقا جامعه پیر یک همگی جا رو خالی بکنن،
بله
مثلا پیران ما برن،
بله
یک مرحله اینه، حتی به کشورهای خودشون هم رحم نمی‌کنن، معتقدن که باید اینقدر تو این حوزه می‌بینیم تو آمریکا، ببین آمار کشته‌ها به 150 هزار نفر چقدر رسیده، تو فکر بکن شما آمار سرسام‌آوره وای تو این عرصه برای اینکه استراتژی خودشون رو به هدف برسونن و به اون منویات خودشون، منویات کثیف از پیش تعیین شده برسن، از هیچ نوع جرم جنایت اینا دریغ نمیگن، میگم خودشون رو متولی جهان میدونن، میگن ما باید جهان رو مدیریت بکنیم.
بس
خیلی تو این عرصه ها، خب یکی از این استراتژی هاست چون شما ببینید تعریفه،
بله
ملت ها رو از را به در بکنن، در منطقه ناامنی ایجاد بکنن، نمیدونم توطئه بکنن، سردار سلیمانی ها رو شهید بکنن، نمیدونم تو ارسای این باختو، شما تو جاهای مختلف شما نگاه بکنی همینطوری هست، شما فقط نگاه نکنید تو این خاورمیانه است، الان تو جنوب شرقی آسیا هم درگیری هست، تو آفریقا هم درگیری هست، همه اینا هم دست آمریکا و اروپا توش دخیله. شما از لیبی و مصر و جای دیگه بگیر تا کشورهای مختلفی که الان دست رژیم صهیونیستی هم توش هست، تو الجزایر و جای دیگه شما نگاه بکنی، شما نگاه بکنی تو مثلا تو هند نگاه کنی، جای مختلف یعنی هر جا دستشون بر بیاد توطئه میکنن برای اینکه اسلحه‌شون رو بفروشن، توطئه میکنن برای اینکه ملت‌ها رو به استعمار خودشون در بیارن، توطئه میکنن برای اینکه بدون اون بهره برداری خودشون انجام بدن و منابع زمینی و زیرزمینی خودشون اینا رو غارت بکنن و ببرن تو این عرصه. خب دشمن داره تو این حوزه از شگردهای مختلف استفاده میکنه و این شگردها هم در سایه تبیین روشنگری رسانه ها روز بروز دارن رنگ عوض میکنه، یه بار زوره، یه بار جنگه، یه بار تحریمه، یه بار تحریفه، یه بار نفوذه، شگردها مختلفه و اینا نمیتونیم بگیم که اینا الان اگر تحریم هست دیگه فشار نیست، تحریم هست یعنی جنگ نیست، همه اینا با هم دیگه در جریانن، فقط اینا رنگ رو عوض میکنن، آفرین، رنگ رو عوض میکنن و بعضی برجسته ترن، بعضی ها کم رنگ ترن
حسب اون زمانه و شرایط
خاص. الان تو منطقه ما جنگ اینا چه کردن؟ تو 2 سال پیش بحث داعش اینا اتفاق، جنگ تو اوج بود، درگیری تو اوج بود، الان بحث تحریما رو برجسته کردن در دوران ریاست جمهوری ترامپ، شما نگاه بکنید سخت‌ترین تحریما رو اومدن راه انداختن، تحریم برجسته شد به عنوان یک شیوه و برای اینکه چیکار کنن؟ ما رو بیارن پای میز مذاکره بنشونن، ما بگیم بله دریغ از این که ما ملتی داریم مقاوم، آرمانی داریم مقاومت، با روی کرده مقاومت و انشاءالله بتونیم توی این منطقه الگو و نمونی برای کشورهای جهان باشیم و دست استکبار و استعمار رو از این جامعه و از این منطقه کوتاه بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار متشکرم. خب شنونده عزیز و محترم دیگه در قالب پیامک سوالی رو از ما و کارشناس محترممون پرسیدن که من از جناب آقای نوروزی این سوال رو میخوام بپرسم. شنونده عزیز به شماره 0912-24-72-4 شماره آخر، این شنونده عزیز سوال فرمودند که کسانی که میگویند و تبلیغ میکنند که آقا فایده ای ندارد، چطور میخواهید مقاومت کنید؟ طرف گردن کلفت است، طرف قوی است، آیا نمیشود در مقابل این گردن کلفت های عالم مقاومت کرد؟ بفهمید جناب نوروزی.
ببینید شاید این قصه توی خیلی از محلات صدق بکنه، یه موقعی تو بعضی از محلات تهران این در واقع این لات ها و اراذل و باشی که سعی میکردن ناامنی ایجاد بکنن، تا زمانی که تو اون منطقه کسی کاری باشون نداشت، اینا در واقع به قدار کشی خودشون ادامه میدادن و اصطلاحاً خدا رو هم بندگی نمی کردن، از هیچ عمل شنی هم دریغ نمی کردن، اما به محض این که یکی می اومد بهش می گفت آقا فلانی داری چی کار میکنی، این هیمنش می شکست، یعنی اصلا مسئله این بود که این لات ها و اراضی لوباش هیمنشون شکسته نشه، چون اگه اون هیمنه بشکنه دیگه خب بقال محل هم متوجه میشه که میتونه مقاومت بکنه، قصاب محل، تمام مردم محل به تحصی از اون کسی که اولین بار مقاومت کرد در برابر اون در واقع اراز لوباش یاد میگیرن که اگر سکوت بکنن منافع خودشون زیر سوال میره. منطق انقلاب اسلامی هم در واقع از این جنسه. ما سال 57 که یک مسیر رو آغاز کردیم، شاید کمتر کسی توی اون دوره که در واقع مسئله پایان تاریخ مطرح میشد و پیروزی لیبرالیسم بر تمامی اعصار و قرون و اینها، شاید کمتر کسی فکر میکرد که یک حکومتی بتونه در برابر همچین سلطه هژمونیکی که در دنیا ایجاد کرده بودن مقاومت بکنه و اصلا موجودیت داشته باشه، چه برسه به اینکه بخواد در واقع تو عرصه‌های مختلف پیشرفت بکنه. اما خب ملت ایران تو طول این 42 سال ثابت کردن که همون کسی هستن که برای اولین بار جلوی لادترین و در واقع رذلترین و اوباشترین حاکمیت تاریخ ایستادگی کردن در برابر امریکا و همپیمانانش. و خب میبینیم که ما بعد از 42 سال، کسی 41-42 سال کسی نمیتونه امروز انکار بکنه که ما قدرت منطقه‌ای نیستیم، هستیم در واقع. کسی نمیتونه انکار بکنه که ملت ایران بدون حمایت‌های خارجی هم میتونه در واقع رو پای خودش بایسته. این منطق انقلاب اسلامی هستش و خب این استراتژی و راهبردی که در واقع حضرت امام به مردم آموختن، بزرگترین شاهد مثال برای این مسئله هستش که ما همون در واقع ابتدا قدرت کوچکی بودیم که رفته رفته در برابر اون ابرقدرت ایستادگی کرد و خودش هم در این مسیر با تقویت توانایی‌های خودش مسیر یک ابرقدرت جدی شدن در سطح منطقه و جهان رو داره پی میگیره و انشالله با حل مشکلات اقتصادی و بازسازی برخی ساختارهای در واقع غلطی که تو کشور حاکمه، مسیر این ابرقدرت شدن و مسیر این عزتمندی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح دنیا به سرعت طی میشه.
انشالله. بسیار متشکرم. امیدوارم این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو از فرمایشات جناب آقای نوروزی گرفته باشن. خب جناب آقای رضایی، به آخر برنامه کم کم نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی بسیار کوتاهی داشته باشید از مبحث موضوع تحریم و تحریف.
بحث تحریف تو مباحث علمی که بحث میشه میگه از طریق نفوذ معطوف به 3 تا فازه. یکی اول اینکه تو بینش و باور ما میشینه،
بله.
دوم اینکه میل و گرایش ما رو تغییر میده و سوم اینکه تو کنش و رفتار ما عیان میشه و خودشو نشون میده. اول تو باور، بعدن تو احساس و امیال، و سوم تو کنش و رفتار ما.
بله.
تو این حوزه نمیتونیم بگیم که ما با اولین مثلا تحریف مسئله توسط غرب و فریب خوردگان غربی بشه این موضوع رو در جامعه نهادی نگرد، اما کم کم این موضوع و یک موضوع زیاد میشه و مستمر پیدا میکنه، در ذهن جامعه میشینه انشالله با هم‌اندیشی و تبیین مسئله که مهمترین قدرت و بازوان اجرایی این کار توسط رسانه‌ها انجام میگیره، ما میتونیم جامعه رو هم تبیین کنیم و نسبت به این مسئله آگاهی بیشتری بدیم.
بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات دو عزیز گرامی، جناب آقای دکتر عنایت رضایی استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام و جناب آقای محمد نوروزی کارشناس مسائل سیاسی رسانه. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضور دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. آسمان دلتان گاه اگر ابری شد، یک نفر مانده به راه سخت محتاج دعاست. پایدار و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتان.
بررسی و تحلیل تکاپو و رفتار دشمن نسبت به پیامدهای ایستادگی و مقاومت در مقابل با امریکا موضوعی بود که در برنامه گفتگوی سیاسی به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما جا داره که تبریک و تهنیت و شادباش بگم فرارسیدن میلاد با سرسعادت دهمین پیشوای مسلمین جهان امام هادی علیه السلام رو به همه شما خوبان. نوری تازه در آسمان ولایت می درخشد، کودکی از تبار پاکان چشم می گشاید. امام هادی علیه السلام پیشوای دهم شیعیان جهان، دنیا را با تولد خیش روشنایی می بخشد. فرشتگان دل به حضور او مسرور می دارند. او تسبیح می گوید و عالم خلقت در این تسبیح گویی با او همراه می شود که پاک است خدای جاودانی که در پرده فراموشی فرو نمی رود.
از طلعت هادی شده پر از شادی زمین و آسمان، گل زهرا به دامان سمان. پادر امام هادی، بریزید گل، بریزید گل به پایش که جد اطهر صاحب زمان. شادی زمین و آسمان، گل زهرا به دامان زمان. بریزید گل، بریزید گل به پایش که جد اطهر صاحب زمانه، که جد اطهر صاحب زمانه. یه بار دیگه، هنگامه شادی شده، شادی زمین و آسمان، گل زهرا به دامان سمان. بریزید گل به پایش که جد اطهر صاحب زمانه، که جد اطهر صاحب زمانه. علی چهارم آل عبا آمده است، علی چهارم آل عبا آمده است. پسر
باز هم جا داری که تبریک و تهنیت و شادباش بگیم به یکایک که شما خوبان شرمنده و شما عاشقان آل علی، فرارسیدن میلاد با سرسعادت امام هادی علیه السلام رو انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اما همراه ما باشید با رادیو گفتگو تا درنگی در داستانهای پنداموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی داشته باشیم.
بیدرنگ. این قسمت همدرد،
نفرین بر تو امیر، امیدوارم به بلایی سخت گرفتار شدی، چون اینکه از رنج از جای جستن هم نتوانی.
جهان ببند ملعون.
در واقع این مجنون زبان دراز و اسیانگر کیست که به سرای ما آورده ای؟
من حارسم، حارس، و تا آن هنگام که ریشت را نخوش کنم از پای نخواهم نشست.
یا دهان میبندی یا به دست خیش دهانت را با سرب داغ پر میکنم.
آخرین تلخ زبان با این چشمان خونچکان را با ما چه دشمنی است داروغه؟
به خدا سوگند که نمیدانم. تنها مردانم او را یافتند که در شهر میگشت و زبانم بریده باد امیر را دشنام میگفت، پس او را دربند کردم و به اینجا آوردم تا خود دربارش حکم کنی.
خونم بریز امیر، خونم بریز، که اگر زنده بمانم خود روزی که دور نیست خونک را میریزم.
این مردک مجنون است و تشنه خون. شنیدی که چه گفت داروغه؟ او را ببر و گردن بزن.
رخصت بده امیر.
درود بر امیر جوانبخت.
چه میگویی وزیر؟
حکمی که درباره این مرد دادید را شنیدم.
جزافه هایی که این مردک نااه گفت را هم شنیدی وزیر؟
اگر نشنیدی دیگر بار میگویم، اگر بمانم نمیگذارم امیر بر جای بماند.
شنیدی وزیر؟
او را به من بسپار امیر، یک هفته به محبسش روانه میکنم، پس از آن هر چه خواهید با او کنید.
و در این یک هفته چه خواهد شد؟
در این یک هفته این کمترین رازی را بر امیر معلوم خواهد کرد.
راز؟
آری.
چه بایدم کرد امیر؟
داروغه این مردک را برای 7 روز به محبس ببر، پس از آن حکم خواهیم کرد.
پس از این 7 روز همچنان به خونت تشنه ام امیر.
این مرد را ببر داروغه، همکنون
را بیافر.
خب ما در انتظاریم وزیر، با ما بگو آن راز که میخواستی بر ما معلوم کنی کدام است.
امیر نخست با من بگویید مرا چگونه یافته اید.
تو را؟ تو مردی عاقل و پاک دست و مهربانی، جز به حق زبان نمی چرخانی و جز داد نمی خواهی. تو را دیده ایم که با زیر دستان به عطوفت و مدارا رفتار می کنی، حتی به ما که امیر توییم برای خوش آمدن من مجیز نمیگویی. باز هم بگویم؟
خوشا من که در نظر امیر چنینم. حال از شما خواهشی دارم.
بگو.
اینجا بمانید.
باشد. و تو به کجا می روی وزیر؟
صبور باشید.
وزیر چه میکنی؟ از چه این در بستی؟ وزیر این چه کاریست؟
فریاد نکن امیر، نگهبانان را از اینجا راندم، کسی صدای امیر را نمیشنود و آن اتاقک راهی و روزنی به بیرون هم ندارد، پس صبور باشید و همانجا بمانید.
وزیر
امیر؟
وزیر این تویی؟ چه میکنی مجنون؟ از چه مرا در این اتاقک محبوس کرده ای؟ چه میخواهی؟
صبور باش امیر، تنها 1 روز است به این اتاق هستید.
از چه گزافه میگویی؟ این در بکشا، گرسنه و تشنه ام. وزیر
باید صبور باشی.
وزیر با تو هم.
امیر
این در بخشا وزیر، از گرسنگی جانم به لب رسیده،
تشنگی امانم بریده. این در بخشا
سه روز، تنها سه روز است گرسنه و تشنه اید.
من از این در بیرون خواهم آمد و به تلافی این سه روز سه سال تو را در سیاه چال خواهم انداخت و در این سه سال تکه تکه از گوشت تنت کباب می کنم و به تو می خورانم و یک یک عزیزانت را پیش رویت خون می ریزم.
اما امیر، من همان وزیرم که عاقل و پاک دست و مهربانم می خواندی، که جز به حق نمی گوید، جز داد خواهی نمی کند، که با زیر دستان رعوف است و با بالا دستان صادق.
وزیر، خونت خواهم ریخت.
دیدی فقر و گرسنگی با آدمی چه می کند؟ من وزیر تو هم و به تاوان چند روز گرسنگی که تو را دادم این گونه به خونم تشنه شدی. چگونه است که حال مردمان دیارت را که از فقر و گرسنگی به جان آمده اند نمی فهمی و حکم به هلاکشان می دهی؟ امیر، این همان است، همان راز که باید با تو میگفتم. امیر، حال با من هر چه میخواهی بکن.
نمیشد که این راز را با این سختی نمیگفتی.
نه، کسی را از گرسنه خبر نباشد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصر شما به خیر، عصر شما به مهر. امیدوارم تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظار یکایک که شما بزرگواران باشه. در ادامه برنامه از شبکه رادیویی گفتگو دعوتتون میکنم که همچنان همراه ما باشید و بشنوید.